سلام دخترای قشنگم، در مقطع متوسطه به دنا و دانش ادبی خوش اومدین. امروز قرار هست که 3 تا آرایه جدید رو با همدیگه بررسی بکنیم. یکی پارادوکس هست، یکی حس‌آمیزی هست، یکی تلمیح. اول بریم سراغ آرایه ادبی پارادوکس. بچه‌ها، پارادوکس یک نوع تضاد هنریه و اون زمانی پدید میاد که یک معنی عجیب غریبی رو به ذهن ما میاره. حالا چه موقع این اتفاق میفته؟ وقتی ما دو تا مفهوم متضاد رو همزمان به کار میبریم و یک این همزمانی باعث ایجاد تناقض میشه. بچه ها، پارادوکس در زبان فارسی، یعنی در واقع همون عربی، اگر بخوایم معناش بکنیم میشه متناقض نما یا تناقض. هرگز حدیث حاضر غایب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. حاضر غایب، ما وقتی میگیم حاضر و غایب تضاد به کار بردیم، یعنی هم مثلا یک نفر حاضر یک نفر غایبه، ولی وقتی میگیم حاضر غایب یعنی در عین این که هست نیست. مگه میشه آدم هم باشه هم نباشه؟ یا مثلا میگه که از تهی سرشار، یا حالا اصطلاحی که این روزها به کار میره، واژه تغییر آوایی داده، تهی، از تهی یا تهی سرشار. مگه میشه انگار که مثلا ما بگیم این لیوان پر از خالیه؟ مگه ما داریم لیوان پر از خالی؟ بالاخره یا پر یا خالیه دیگه، کدومش؟ دو تا مفهوم متضاد در کنار هم. یا مثلا مثل این میمونه که بگیم سپید سیاه، یعنی در عین این که سپیده سیاه هم هست. کی شود این روان من ساکن، این چونین ساکن روان که منم. بالاخره تو داری حرکت میکنی، روان هستی، جاری هستی یا ساکنی؟ ساکن و روان دو تا مفهومه. خب، زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این با در مدد خواهی چراغ دل برافروزی. چقدر زیباست این بیت حافظ. میگه که از کوی یار نسیم باد خنک بهاری داره میاد، اگه میخوای از این باد کمک بگیری چراغ دلتو روشن کن. این دیگه یه جمله است، میگه اگر میخوای از این باد کمک بگیری چراغ دلت رو روشن کن. چه جوری میشه؟ مگه باد چراغو خاموش نمیکنه؟ این اومده از یک مفهوم متناقض استفاده کرده، یعنی چیزی که باعث خاموش شدن چراغ میشه، این اومده باعث روشن شدن در نظر گرفته، باعث برافروختن چراغ اینو در نظر گرفته. خب پس این شد یک مفهوم، بهش میگن مفهوم متناقض یا پارادوکسیکال. اینم یاد بگیرید، متناقض یا پارادوکسیکال. سراغ آرایه بعدی این گروه، حس‌آمیزی. بعضی وقتا شاعران یا نویسنده ها میان حسای مختلف رو با هم دیگه قاطی میکنن، یعنی از آرایه حس‌آمیزی استفاده میکنن. این در زبان عامیانه ما هم خیلی خیلی پرکاربرده ها، یعنی ما در طول روز ممکنه خیلی از این حس‌آمیزی استفاده بکنیم. همونجوری که میدونید ما 5 تا حس اصلی داریم: حس بویایی، حس چشایی، حس لامسه، حس بینایی و حس شنوایی. اما بعضی وقتا چیزای مربوط به این حسا توی شعر و کلام ادبی با هم دیگه قاطی میشه، آمیخته میشه. گوش نه بر بوی گل تا بشنوی افسانه‌ام. میگه که بوی گل رو گوش کن. گوش نه، نهادن یعنی قرار دادن، گوش نهادن یعنی بوی گل رو گوش کن. مگه بو حس بویایی نیست؟ پس چرا با حس شنوایی قاطیش کرده؟ اینجا آمیخته کرده با هم. یا میگه به ترانه های شیرین، به بهانه های رنگین، بکشید سوی خانه مه خوب خوشلقا را. حضرت مولانا میفرماید. خب ترانه و بهانه هر دو شنیدنی هستن. شیرین حس چشاییه، رنگین حس بیناییه. ببین چقدر زیبا اومده اینجا حس چشایی و حس بینایی رو با همدیگه آمیخته و حس شنوایی رو با همدیگه آمیخته. یا مثلا ما وقتی که داریم صحبت میکنیم میگیم اون صداش گرمه، یا مثلا دهنش گرمه، یا یا گفتار شیرینه؟ مگه گفتار شنیدنی نیست؟ چجوری طعم ما براش در نظر میگیریم؟ پس این طعم خودش یه جورایی میشه حسامیزی. ما این رو خیلی داریم، خیلی استفاده میکنیم. مثلا میگیم این بو تلخه یا این بو شیرینه. اصلا مگه ما بوی تلخ و شیرین داریم؟ بو رو ما از طریق حس بویایی درک میکنیم، نمیتونیم براش طعم در نظر بگیریم. پس این میشه خودش یه جور حسامیزی. و اما در مورد آرایه تلمیح که بارها قبلا بسیار دربارش صحبت کردیم، یک بار دیگه به صورت جمع‌بندی من اینجا براتون آوردم که دیگه برای همیشه رو توی ذهن داشته باشین. هر موقع شاعر یا نویسنده بیاد در اثر خودش، در کلام خودش، به یک داستان قدیمی، به یک شعر قدیمی، به آیه از قرآن، به حدیث یا هر نوع روایت قدیمی اشاره بکنه، میگیم آرایه تلمیح داره. پس ما وقتی میخواییم تلمیح رو تشخیص بدیم، باید با تمام اشعار، آیات، احادیث و همه اینها آشنایی کافی رو داشته باشیم. بله، دقیقا هم همینطور هست. لازمه یه تسلط کامل بر ادبیات فارسی، تسلط کامل بر قرآن و احادیث هست، چون شاعران مسلمان بسیار از اینها در آثار خودشون استفاده کردن. گوش کنین این بیتو. بیستون کندن فرهاد نکاریست شگفت، شور شیرین به سر هر که فتد کوه کن است. اینجا حضرت حافظ داره به شیرین و فرهاد کی اشاره میکنه؟ نظامی در قرن 6، حالان که خودش در قرن 8 زندگی میکنه. پس زمانی که اسم شیرین و فرهاد رو آورد که اولین بار مال نظامی بود، باید بگیم این شعر تلمیح دارد به شعر نظامی. یا این بیت: گرش ببینی و دست از ترنج بشناسی، روا بود که ملامت کنی زلیخا را. این بیت سعدی به یک داستان قرآنی اشاره داره. ترنج همون میوه، در واقع حالا ما به فارسی میگیم بالنگ، یا میوهی بوده که حضرت یوسف علیه السلام وقتی از در وارد شد، اون خانوم ها در اون داستان شنیدید که همه دستشون رو میبرن از زیبایی بی همتای حضرت یوسف علیه السلام. پس این تلمیح داره. اولین بار کجا این داستان آمده؟ در قرآن. پس تلمیح دارد به داستان قرآنی. یا شعر کتاب کلاس چهارمتون: برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. این که حضرت علی علیه السلام در زمانی که داشتن نماز میخوندن، فقیری از در وارد شد، ایشان انگشترشون رو در آوردن و آیه مربوط به زکات نازل شد که مؤمنان کسانی هستند که نماز میخونن و زکات میدن. در شأن حضرت علی علیه السلام این آیه مبارکه نازل شد. پس این اشاره دارد به آیه از قرآن و به روایت قدیمی، روایت اسلامی از حضرت علی. پس درباره تلمیح، ما ناخودآگاه بچه‌ها همه تلمیح ها رو نمیتونیم تشخیص بدیم. هرچی تسلط ما در طول سالها بر داستان‌ها، بر شعرها، بر افسانه‌ها، بر روایت‌ها، بر قرآن، بر احادیث زیادتر بشه، کم کم تسلط ما در تشخیص تلمیح هم بالاتر میره. پس انتظار عجیب غریب نداریم که همه تلمیح‌ها رو بتونیم همون لحظه تشخیص بدیم. به میزان افزایش دانشمون، تشخیص ما در تلمیح هم هی بهتر و بهتر خواهد شد.